ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده در هر کجای این جهان پهناور که هستید. دوشنبه 24 تیر ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فرداست. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و همراه با نوشین سید حسینی شما رو در این مجله همراهی میکنیم. نوشین سید حسینی مسلمان با دستی پر از خبر آغازگر این مجله خواهد بود.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای اروپایی عضو توافق هسته‌ای اقدامات ایران را نقض فاحش برجام نمی‌دانند. فدریکا موگرینی روز دوشنبه پس از پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد طرف‌های اروپایی به همین دلیل قصد ندارند سازوکار حل اختلاف در برجام را فعال کنند. خانم موگرینی از ایران خواست همانند گذشته به تعهداتش به طور کامل پایبند بماند.
در حال حاضر و با توجه به اطلاعات فعلی که به خصوص از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت کردیم، نقض تعهدات ایران نقض فاحشی به شمار نمی‌رود. البته ما از ایران می‌خواهیم که مثل سال‌های گذشته به تعهداتش به طور کامل پایبند باشد. ما متوجه شدیم گام‌هایی که ایران از لحاظ فنی در راستای کاهش تعهداتش برداشته که البته باعث تأسف ماست قابل بازگشت هستند. ما امیدواریم و از ایران می‌خواهیم به تعهداتش بازگردد.
اشاره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمالاً افزایش میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.67% و بالا بردن سطح غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی ایران میباشد. فدریکا موگرینی به سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس هم اشاره کرد و گفت سهامداران این سازوکار در حال بحث پیرامون این هستند که آیا نفت ایران را نیز در آن بگنجانند یا خیر. عفو بین الملل جمهوری اسلامی را به تلاش برای وادار کردن زندانیان معترض به حجاب اجباری به اعترافات تلویزیونی متهم کرد. این نهاد بین المللی روز دوشنبه در بیانیه‌ای از آنچه که شرایط نامناسب برای بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری در ایران خوانده انتقاد کرده است. بنابر بیانیه عفو بین الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی از چند ماه پیش با اقداماتی از جمله نگهداری طولانی مدت بازداشت شدگان در سلول‌های انفرادی و تهدید خانواده‌های آنان، تلاش‌های سازمان یافته را برای اعتراف تلویزیونی این افراد آغاز کردند. عفو بین الملل در ادامه این بیانیه از سبا کردافشاری، یاسمن آریانی و مادر او منیره عرب‌شاهی به عنوان بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری نام برده و در این زمینه به احضار زرین بادپا مادر مسیح علی نژاد نیز اشاره کرده است. بر پایه برخی گزارش‌ها مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار روز دوشنبه در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. به گزارش وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این روزنامه‌نگار حوزه زنان طی هفته‌های گذشته نیز چند بار از سوی سازمان اطلاعات سپاه احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. شماری از روزنامه‌نگاران در ایران نیز در حساب‌های توییتریشان بازداشت خانم حاجی‌زاده را تایید کردند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. مولود حاجی‌زاده حدود 2 سال قبل هم در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شده بود. و وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه بازداشت فریبا عادل‌خواه محقق ایرانی فرانسوی را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مقامات فرانسوی خواستار دریافت اطلاعات در مورد بازداشت خانم عادل‌خواه و همچنین دسترسی کنسولی به او شدند، اما تاکنون جواب درستی دریافت نکردند. بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه فرانسه، فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، در ماه میلادی گذشته یعنی ماه ژوئن در سفر به تهران بازداشت شده است. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، درباره نهاد بازداشت کننده و دلیل بازداشت این شهروند ایرانی اظهار بی اطلاعی کرده بود. هنوز مقام‌های قضایی ایران جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در پایان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، فدریکا موگرینی گفت که هیچ یک از طرفین معتقد نیستند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام است. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو خواهیم کرد. فساد مالی گسترده در ایران، این بار در مورد ارزی که برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.
بنابراین دو تا موضوع مهم، یکی اون نهادینه بودن فساد و یکی که اون خدشه‌دار بودن ادعاها در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به خوبی نشون میده اینجا.
2080 کیلو مواد مخدر مصرف روزانه معتادان ایرانی است.
این ناشی از یک نوع فلاکت، مشکلات، بیکاری، گرانی، تورم و سیاست‌های غلط دولت در این زمینه و متأسفانه ما شاهد کاهش سن اعتیاد در جامعه ایران بودیم.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه در پایان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا گفت هیچ یک از طرفین اعتقاد ندارند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام است. او افزود که به همین دلیل طرفای اروپایی قصد ندارند تا بند مکانیزم حل اختلاف در برجام را فعال کنند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی، از آمریکا روی خط تلفن رادیو فردا است. آقای روشندل، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این باره از شما بشنویم.
با سلام، من فکر میکنم که اظهارات خانم موگرینی بیشتر در مورد این استش که افزایش غنی‌سازی از 3.67% به 4.5% یک افزایش قابل اغمازی هست، به شرطی که ایران حاضر باشه به اصطلاح اون تعهداتی رو که الان کاهش داده برعکس بکنه مسیرش رو و برگرده در چارچوب برجام عمل بکنه. در حقیقت هم این افزایش قابل اغماز هست به دلیل اینکه هیچ تأثیری برای نزدیکتر شدن ایران به شرایطی که بتونه بمب بسازه نداره. در مرحله بعدی ایران میتونه 20% بکنه، ولی باز اون هم قابلیت کاربرد نظامی نداره و وقتی که به 90% برسه خطرناک خواهد بود. همینطور نگه داشتن میزان بیشتری از آب سنگین، اینها در شرایطی که روابط ایران با طرفهای برجام حسنه باشه و خوب باشه میتونه با مذاکره حل و فصل بشه. به نظر میرسه که در این مرحله فشار ایران برای اینکه تراکنش های نفتی رو در چارچوب این استکس وارد بکنن داره اثر میکنه و اگر یه همچین توافقهای بین ایران و اروپا صورت بگیره غنی‌سازی دوباره به سطح قبلی بر میگرده.
آقای روشندل، وقتی ایران اعلام کرد روز 18 اردیبهشت ماه که تصمیم داره از این مرز رد بشه، نگرانی هایی رو به دنبال داشت. وقتی که از این مرز رد شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اون رو تایید کرد، بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه این سه کشور در مورد اون ابراز ناراحتی کردند. آلمان، انگلیس و فرانسه بیانیه روز یکشنبه منتشر کردند در این رابطه. شما تصور میکنید این به چه معنا خواهد بود؟
دقیقا همینطوره. ببینید، سه کشور اروپایی به عنوان نماینده سایر کشورهایی که حالا به نوعی میخوان در یک مرحله نقش بازی بکنن، خواهان این هستن که ایران به تعهدات برجامی خودش وفادار بمونه و پایبند باشه به برجام. وزیر خارجه بریتانیا جانب مختازانه تری رو داره، ضمن این که میگه که سایر مسائلی که با ایران اختلاف دارن سر جاش هست، برجام رو میخواد حفظ بکنه. آلمان هم کم و بیش پایبندی ایران رو میخواد، اما موگرینی جانب واقع گرایانه تر رو نگاه میکنه و البته این دنیا فقط این سه کشور یا کشورهای اروپایی نیستن، ما نقش سایر کشورهای منطقه به خصوص نتانیاهو رو در اسرائیل هم باید در نظر بگیریم که امروز حتی این دیپلماسی اروپا رو محکوم کرده و اون رو شکست دیپلماسی در واقع شکست خورده در برابر نازی ها قلمداد کرده و اینا همه جای نگرانی داره.
آقای روشندل، شما اشاره داشتید به اینستکس. خانم موگرینی هم در این نشست گفته که نشست خبری گفته که سهامداران این سازوکار مالی که همون اینستکس است در حال بحث پیرامون این هستن که نفت ایران رو در اون بگنجونن یا نه. به عنوان سابقه میگم که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران همین چند روز پیش به خبرگزاری بلومبرگ گفته بود که واضحه که بدون معاملات نفتی اینستکس کارایی نخواهد داشت. شما تصور میکنید بالاخره عاقبت این اینستکس به کجا میره، منتهی میشه؟
به نظر میاد اهرم فشار ایران علل اصول روی این هست که حداقل بخشی از معاملات نفتی رو بتونه در چارچوب اینستکس قرار بده. اون چی که تا جلسه بروکسل ما میتونیم راجع بهش بگیم این هستش که سران اروپا قبول کردن این رو در موردش صحبت بکنن و بحث بکنن و احتمالاً راه‌های عملی براش پیدا بکنن، ولی اون چه مسلمه این نمیتونه جانشین صادرات وسیع نفت ایران باشه. ممکن است که یک راهی در اونجا پیدا بشه در حد محدودی اجازه بده که ایران تراکنش‌های نفتی رو هم در چارچوب اینستکس وارد بکنه و ازش بهره مند بشه، وگرنه برای ایران مرحله بازگشت از برجام باقی میمونه.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل، همراه بودیم از آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فساد مالی در بخش‌های گوناگون دولت جمهوری اسلامی به حدی نهادینه شده که حتی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، یعنی حوزه‌ای که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد، نیز وارد شده و عرض تخصیص یافته برای تامین این اقلام برای چندمین بار در سال‌های اخیر ناپدید شده است. شاهین بشیری.
وزیر بهداشت از نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی با بیان اینکه سروری در خارج از مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، افزود تاکنون مدت 4 ماه روی این موضوع کار کرده و هنوز دقیقاً معلوم نیست 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی را چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است. وزیر بهداشت همچنین به مافیای قدرتمند فساد در این حوزه اشاره کرد و گفت که 80 میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفته است. اخیراً گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها و دستگاه‌های پزشکی در کشور منتشر شده، اما با تایید و تکذیب‌های زیادی مواجه شده است. رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، در مورد مسئله کلی نهادینه شدن فساد اقتصادی دولت جمهوری اسلامی معتقد است.
یه نکته که خیلی مهمه اینه که شبیه همین ماجراها رو ما در دولت احمدی نژاد و وزارت خانم دستیاری داشتیم. اونجا هم بحران شد بر سر این تخصیص ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و معلوم نشد که پولش کجا رفته. بعد از 5-6 سال میبینیم این همون ماجرا تکرار شده و جمهوری اسلامی نتونسته یا دولت نتونسته هیچ گونه مدیریتی برای حل این مشکل و رفع حد اقلی اون موانع بکنه و کماکا به تعبیر وزیر فعلی مافیای اقتصاد داره کار خودشو میکنه. این در شرایطیه که جمهوری اسلامی در این دوره تحریم ها به نسبت خیلی زیادتر نسبت دوره قبلی مرتب اعلام میکنه که ما در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خیلی مشکل داریم. آقای ظریف به طور مشخص به بیمار اشاره کرده بود که مثلا این تجهیزات پزشکی وارد نشده و این به مشکل افتاده و این تحریم ها رو علیه بیماران میدونن، ولی الان میبینیم که تجهیزاتی که مورد نیاز بیماران بوده رو خودشون و اون مافیای فسادی که در اون دولت بوده یه نوع دیگه پولش رو برداشته، حالا یا در بازار آزاد و سودش رو خورده یا خرده چیزهای دیگه کرده. بنابراین دو تا موضوع مهم، یکی اون نهادینه بودن فساد و یکی این که اون خدشه دار بودن ادعاها در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به خوبی نشون میده اینجا.
آمریکا اعلام کرده که صادرات دارو، غذا و محصولات پزشکی به ایران آزاد است. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفته که کشورهایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی آمادگی لازم برای کمک به ایران را دارند. جمهوری اسلامی جزئیات ورود کالاها به کشور طی سال جاری را منتشر نکرده، اما آمارهای منتشر شده توسط سایت رسمی اتاق بازرگانی هاکیست ایران در سال 97 حدود 1,240,000,000 دلار دارو وارد کرده که 213,000,000 دلار آن از سوئیس و حتی 33,000,000 دلار آن مستقیما از آمریکا بوده است. ایران در سال گذشته از حدود 80 کشور واردات دارو داشته است. در این میان قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت نیز خرداد ماه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از کمبود دستگاه رادیوتراپی در ایران خبر داد و یکی از دلایل آن را وجود تحریم‌ها عنوان کرد که موانعی برای ورود این نوع دستگاه به ایران ایجاد کرده است. با این حال وی تاکید کرد که به دستور وزیر بهداشت قرار است 32 دستگاه رادیوتراپی تا آخر سال جاری وارد کشور شود. از سوی دیگر مجتبی نجفی مدیر گروه تصویربرداری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو 5 خرداد ماه درباره اختلال در ورود دستگاه‌های جدید رادیوتراپی به خاطر تحریم‌ها گفته بود در حال حاضر هیچ مشکل خاصی در خصوص واردات این تجهیزات وجود ندارد و شرکت‌های وارد کننده دستگاه‌های مورد نیاز را برای مراکزی مانند بنیاد بیماری‌های خاص وارد می‌کنند. اما مشخص نیست با خبر جدید مبنی بر نامعلوم بودن وضعیت 1,300,000,000 دلار ارز تخصیص یافته برای تجهیزات پزشکی آیا همچنان امیدی به وارد کردن دستگاه‌های رادیوتراپی به کشور وجود دارد؟ بهمن ماه پارسال هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت دولت 3.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به شرکت‌های دارویی تخصیص داده، اما مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع رسانی نمی کند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت در نشستی که به توضیح دلایل استعفایش پرداخت از این گونه فسادها در این وزارتخانه چنین گفت:
یعنی کارت با سخون رسیده. اگر بناست ما بمونیم و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنه، درد و رنج شما بیشتر، هر چی که ساختیم خودمون به دست خودمون از بین ببریم. اونا اینو میخوان زیر میزیر دوباره برگردونیم، مردم بفرستیم بیرون برن برای خرید وسایل و تجهیزات دارو و تجهیزات پزشکی بیکیفیت رو وارد بازار بکنیم، یه ده افراد راندخار رو دوباره وارد سیستم بکنیم. خب ما از این جنس نیستیم، جنس ما چیز دیگه است. اصلا ما اشتباهی اومدیم و همکارشون شدیم. من این مدل اداری بخش بهداشت درمان رو قبول ندارم. حالا کشور صاحب داره، مسئول داره، خودشون میدونن. و اشتباهی هم که کردم این بود که اعتماد کردم، نبود میکردم.
گزارش‌های زیادی درباره سوء استفاده‌های مالی در بخش پزشکی و دارویی در ایران منتشر شده است. دی ماه پارسال دکتر حمیدرضا جانقربان متخصص مغز و اعصاب و همسر وی دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان سلطان تجهیزات پزشکی نام بردند، مجموعاً به 30 سال زندان و پرداخت 1200 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند. این افراد 494 هزار قطعه پزشکی تقلبی به ارزش 73 میلیون دلار را از شرکت‌های چینی خریداری کرده و با برچسب و نام محصولات بریتانیا به کشور قاچاق کرده و به بیمارستان‌ها و پزشکان فروخته بودند.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
دوستان توجه کنید، الان در یه موقعیتی قرار گرفتیم. کوچکترین اخبار فقط کافیه بگن وزیر امور خارجه ایران با مایک پامپو از کنار هم رد شدن. ببینید چه آرامشی بازار پیدا میکنه. کافیه بگن ممکنه مذاکره کنن. ببینید چه آرامشی به بازار میدن. ببینید چطوری دلار و طلا میاد پایین. اونایی که منکر این میشن و با شدت میگن نه اصلا یه هم چیز نیست، اینا همون کاسبایی هستند که تو این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن و کاسبی میکنن.
این جمهوری اسلامی وقتی اخبارها رو گوش میکنیم مرتب میبینیم یکی از مقامات خودشونو به زندان، حبس یا تبعید معرفی میکنه، ولی این چاره کار نیست. پیامی دارم که مقامات ایران به این حرف من گوش کنن. گر بخواهند در این شهر مست گیرن، باید هرچه مقامات هست گیرن.
دبیر شورای عالی فضای مجازی به مردم دستور دادن که از گوگل بیاد بیرون، ولی ایشون نفرمودن خب کجا بریم. بریم تو سایت آقای خامنه ای داد آی آر، بریم تو سایت کیهان داد آی آر، تکلیف ما روشن کنیم. ما الان اومدیم بیرون، نمیدونیم کجا بریم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره از سرگرفته شدن دادگاه فعالان محیط زیست، موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران گفت که این پرونده احتمالاً یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب است. بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
بیش از 500 روز بازداشت و 650 صفحه کیفرخواست پرونده فعالان محیط زیستی را در ایران به آن چیزی تبدیل کرده است که موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان تهران احتمال داده که این پرونده یکی از به گفته او جنجالی ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب باشد. گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران این دست گفته‌ها را فضاسازی رسانه‌ای می‌داند.
متأسفانه دادگاه انقلاب همه پرونده‌هایی که داشته فضاسازی کرده تو جامعه. پرونده‌هایی که مدارک که واقعی و درستی توش نیست. رأساً قاضی میاد استناد می‌کنه به موادی که ممکنه اصلا هیچ صدق نکنه در مورد اون متهم. گزارشی که اداره اطلاعات میده، اون گزارش محور حکمی است که دادگاه صادر می‌کنه.
در حالی که خبرهای جسته و گریخته‌ای از برگزاری چند جلسه‌ای از دادگاه این گروه از متهمان منتشر شده، اما آقای قزنفرآبادی از محاکمه زود هنگام آنها خبر داده است. پرونده‌ای که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران هم به گونه‌ای بر وجود نکات و ابهامات در آن اشاره کرده است. هرچند او میگوید که گروه‌های کارشناسی ساعت‌های بسیاری موضوع را به دقت بررسی کردند. اما وجود اتهام‌های جاسوسی و امنیتی در کنار صدور احکام اولیه‌ای مانند افساد فی الارض برای برخی متهمان، آن را به پرونده‌ای حساس برای افکار عمومی تبدیل کرده است. به اعتقاد گیتی پورفاضل، اتهام جاسوسی اتهامی تعریف شده است و به سادگی نمیتوان آن را به متهمی نسبت داد.
جاسوس و جاسوسی تعریف داره در قانون. میگوید کسی جاسوس هست که مدارک و اسناد طبقه بندی شده محرمانه کشوری رو در اختیار بیگانه بذاره. بنابراین اگر که چنین تعریفی در مورد شخصی که گرفته شده به عنوان جاسوس صدق نکنه، نمیتونه عنوان جاسوس بهش داد.
آنچه بر پیچیدگی های این پرونده افزوده، اختلاف نظر مرجع تشخیص جاسوسی متهمان، وزارت اطلاعات و ضابط قضایی پرونده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر جاسوس بودن این بازداشت شدگان است. در حالی که وزارت اطلاعات میگوید سندی در دست ندارد که نشان از جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشت شده داشته باشد، اما سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوسی این بازداشت شدگان اصرار میکند. تا آنجا که علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه شرق از این به گفته او حاکمیت دوگانه انتقاد کرده و آن را رویه‌ای غلط دانسته است. گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران هم در تکمیل انتقاد این نماینده مجلس این رویه دوگانه را هزینه ساز می داند.
متاسفانه در کشور ما چیزی که اصلا بهش توجه نمی شه قانون و متون قانونی هست. اگر به متون قانونی توجه بشه، بسیاری واقعا بیگناه شناخته میشن. به خصوص کسانی که به عنوان افرادی که اینها خلاف امنیت مملکت کار کردن یا نمیدونم تبلیغ علیه نظام کردن و اینجور استنادات کلیشه‌ای که به افراد داده میشه و به این بهانه اونها رو زندانی میکنن یا متاسفانه حتی گاهی اینها در زندان از بین میرن، به دلیل اینکه بعضی از ارگانها با هم دیگه اختلاف دارن، مردم در اینجا بچون مصالحه اینها قرار میگیرن.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان این پرونده هستند که از یک سال و نیم پیش همگی در بازداشت موقت به سر میبرند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به تازگی در دیدار با فعالان محیط زیست و در برابر پرسش‌های آنها درباره بازداشت شدگان این حوزه گفت که باید منتظر باشیم تا دادگاه نظر بدهد. علی مطهری در واکنش به این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه امیدها مبنی بر دادرسی عادلانه در این پرونده را که بیشتر رئیس جمهوری ایران مطرح کرده بود آشکارا منتفی دانسته است. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران:
شخصیت قاضی در اینجا بسیار مهمه که قاضی به صورت قاطع بگه این مدارک و مستندات به هیچ عنوان صدق نمی‌کنه در مورد این متهم و رأی عادلانه خودش رو بده. مگر اینکه قاضی آدم ضعیفی باشه و بین این دو لنگ در، یعنی بین قوه قضاییه و اداره اطلاعات مونده باشه.
خانواده‌های بازداشتگان محیط زیستی میگویند که با گذشت بیش از یک سال از بازداشت این فعالان هنوز هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه ارائه نشده است. همچنان آنها از حق انتخاب وکیل محرومند و ماموران سپاه پاسداران به وکلای انتخابی اجازه ملاقات با متهمان را نمی‌دهند.
از محمد زرقامی می‌شنیدیم. اما بشنوید که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به حضور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در این کمیسیون، به نقل از او گفته که روزانه 2080 کیلو مواد مخدر در کشور مصرف می شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند را جویا شده است که معتقد است حتی ممکن است این رقم بیش از این باشد.
حتی امکان افزایش این آمار هم، یعنی میزان مصرف مواد مخدر در ایران، وجود داره و این نشان از یک فلاکت موجود در جامعه ایران هست. اگه ما از منظر اجتماعی به وضعیت جامعه ایران اشاره بکنیم و با توجه به آنچه که در گذشته ایران از حیث مواد مخدر وجود داره نگاهی به این بندازیم، این میتونه بیشتر از این میزان هم مصرف مواد مخدر در ایران وجود داشته باشد.
آقای احمدی نیاز، ناصر اصلانی، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، چند روز پیش گفته بود که 70% مجرمان زندانی رو حوزه مواد مخدر تشکیل میدن. او همزمان شمار معتادان رو بالای 2,800,000 نفر اعلام کرده بود و گفته بود طبق آمار سال 96، 5.4% مردم از سنین 5 تا 64 سال اعتیاد دارن. 2,800,000 نفر آماریه که او اعلام کرده، اما برخی تحلیلگران این شمار رو بالاتر تخمین میزنند. شما که در این حوزه و با مجرمان در این عرصه کار میکردید، شما تصور میکنید آیا این تعداد به حقیقت نزدیکه؟
رئیس سازمان زندان‌های ایران آقای جانگیری در معارفه مدیر کل خراسان رضوی اعلام کردند که 39% از آمار زندانیان کشور را معتادان به خود اختصاص میدن. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود داره، ما بایستی بین معتاد مستمر و معتاد تظاهر به اعتیاد تفاوت قائل بشیم. اما در کل اینو حسب آمار دیگر اینو به مرز 5 میلیون نفر از 80 میلیون جامعه ایرانی، با توجه به اینکه اعلام کردن که 2 میلیون تن روزانه مصرف مواد مخدر در ایران است، بنابراین این آمار میتونه بیشتر از این باشد.
و در نهایت آقای احمدی نیاز، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، همچنین گفته که در 3 ماهه اول سال جاری 210 تن مواد مخدر در ایران کشف شده و افزوده که ایران سهمی 75% در کشف مواد مخدر در جهان داره. سوال از شما این هست که چگونه است که این همه مواد مخدر در ایران وجود داره؟ چه نهادهایی مسئولیت دارن و چرا این اتفاق میفته؟
ببینید، 75% تریاک کشفیات جهان در ایران است، اما 30% هروئین و مورفین جهان در ایران کشف شده. دو نهاد اصلی، پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی و دو ستاد مبارزه با مواد مخدر از این نظر زیر ریاست جمهوری در ایران، وظیفه برخورد با این را دارند. اما ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم گیر اصلی سیاست گذاری در این حوزه است و سایر نهادهای زیر نظر بهزیستی هم موثر هستند. ولی در کل آن چیزی که مهم است این است که متاسفانه در حوزه مواد مخدر ما به صورت سلبی عمل میکنیم، از تجارب سایر کشورها استفاده نمیکنیم. عوامل مختلفی مؤثر در گرایش به سمت اعتیاد هست. در ایران در حوزه مواد مخدر بیشتر از شعار استفاده میشه تا واقعیت امر. مثلا اعلام کردن از هر 6 نفر معتاد در جهان 1 نفر تحت درمانه، ولی در ایران 1/3 اینها تحت درمان هست. اینا منطبق با واقعیت نیست. شما در نظر بگیرید ایران بایستی از تجارب سایر کشورها استفاده بکنه. در هلند مواد مخدر آزاد هست، اما شاید یک نفر معتاد نیستیم، اما در ایران ما شاهد حجم وسیعی از معتادان هستیم که هر روز به اینها هم اضافه میشه. این ناشی از یک نوع فلاکت، مشکلات بیکاری، گرانی، تورم و سیاست‌های غلط دولت در این زمینه است. و متأسفانه ما شاهد کاهش سن اعتیاد در جامعه ایران بودیم.
روزانه 2080 کیلو مواد مخدر در ایران مصرف می شود. مقامات می گویند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند در گفتگو با رادیو فردا بود. عزیزان 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. با ما در تماس باشید. صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید و خدا نگهدارتون.